سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. خواهید شنید که اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM از کشورهای کمک کننده میلیون ها دلار مساعدت را برای مهاجرین افغان تقاضا کرده است. در این مورد با وزیر امور مهاجرین افغانستان هم مصاحبه داریم. قسمت دوم برنامه صحت را هم برایتان آماده کرده ایم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
سرخط خبرها، قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند 21 میلیون دلار تقاضا کرده است. و شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. تفصیل خبرها، قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید در این کنفرانس بین المللی افغانستان از اشتراک کنندگان تقاضا خواهد کرد در بخش های مهم انرژی در این کشور سرمایه گذاری کنند.
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تعدید بر ما نبوده. در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما فعلا نل بیش از 1 بیلیون دلار ارزش پروژه ما نل از زیر کار هستن. وزارت انرژی و برشنا عملا کار میکنن.
در کنفرانس بین المللی در دبی نمایندگان کشورهای چون هند، چین، ترکیه و ایالات متحده آمریکا اشتراک می‌ورزند. سفارت و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار کنندگان این کنفرانس هستند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند 21 میلیون دلار تقاضا کرده است. نیک بیشاپ، سخنگوی این اداره، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش بینی شده است که تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامت ندارند به افغانستان برگردند.
این یک وضعیت اضطراری است. تخمین می‌گردد که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برگردند. ضمناً اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر را پیش بینی می‌کند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان می‌باشند.
به گفته اداره بین المللی مهاجرت، این اداره به پناهجویان افغان که اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند کمک می کند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از همکارم در ادامه برنامه خواهید شنید. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولایت کاپیسا 4 تن کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. محمد حسین سنجی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ماین مغناطیسی در موتر حاکم خان، جنرال پیشین وزارت داخله، جابجا شده بود. به گفته سنجی، این رویداد شام گذشته در بوتدره ولسوالی نجراب این ولایت رخ داده است و این جنرال پیشین وزارت داخله در آن زخم برداشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقام های محلی ولایت پکتیا می گویند نیروهای افغان حمله طالبان بر پوسته امنیتی در ولسوالی احمد خیل این ولایت را به عقب راندند، به عقب زدند. نقیب احمد اتل، سخنگوی والی پکتیا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی به شمول یک قماندان مهم گروه شبکه حقانی شماری از طالبان مسلح کشته شدند، اما درباره شمار دقیق تلفات این گروه جزئیات نداد. احمد خیل از ولسوالی های کوهستانی در این ولایت به شمار می رود و پیش از این نیز بر پوسته های امنیتی در آن طالبان حملات مشابه را انجام داده بودند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. در نتیجه این حمله انتحاری که در جریان نماز روز جمعه در قریه پیخان صورت گرفت، حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. گروه جمعیت الاحرار که از تحریک طالبان پاکستان جدا شده است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است. پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفت وایل عبدالحسین سلمان الفایز که به دکتر وایل مشهور بود به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیک شهر الرقه در اثر بمباردمان کشته شده است. گفته می شود دکتر وایل به حیث وزیر اطلاعات شورشیان گروه دولت اسلامی نامزد شده بود. پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دکتر وایل یک عضو ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی بود که ویدیوهای تروریستان را آماده و آن را تبلیغ می کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با رئیس جمهور عراق ملاقات خواهد کرد. قصر سفید میگوید این ملاقات در حال صورت میگیرد که برای تصرف شهر موصل از شورشیان گروه دولت اسلامی آمادگی های گسترده گرفته شده است. بن رادز معاون سخنگوی قصر سفید گفته است برای رهبران دو کشور زمینه آن فراهم شده تا کمپاین ضد داعش را بررسی کرده و در مورد شیوه های تصرف دوباره شهر موصل صحبت کنند. آمریکا در ماه روان به عراق 400 نظامی اضافی را فرستاده تا برای تصرف دومین و بزرگترین شهر عراق آمادگی بگیرند. شهر موصل در سال 2014 میلادی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی اشغال شد و اکنون یکی از مراکز مهم این گروه در عراق به شمار می رود. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو شبه جزیره کرمیا را در سال 2014 میلادی به خود ملحق نساخت، بلکه ادعا میکند که این شبه جزیره مجدداً به روسیه پیوسته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان صحبت میکرد گفت اقدامات حکومت اوکراین دلیل اصلی آنچه بود که در کرمیا اتفاق افتاده بود. مسکو در اوایل سال 2014 میلادی در جریان یک مدت کوتاه پس از استقرار هزاران عسکر بدون علایم مشخص در کریمیا این شبه جزیره را به روسیه ملحق ساخت. کشورهای غربی و اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد به اکثریت آرا اقدام روسیه را محکوم کردند. و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اکنون باورمند شده که رئیس جمهور باراک اوباما در ایالات متحده تولد شده است. پیش از این دونالد ترامپ جنبشی را رهبری میکرد که این سوال را میپرسیدند آیا اوباما در ایالات هاوایی به دنیا آمده است. دونالد ترامپ روز جمعه در کمپاین انتخاباتی خود پذیرفت که باراک اوباما در ایالات متحده آمریکا چشم به دنیا گشوده است. نخستین بار هیلاری کلینتون در کمپاین انتخابات حزب دموکرات در سال 2008 میلادی این پرسش را مطرح کرده بود. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM برای مهاجران افغان عودت کننده به کشورشان میلیون ها دلار کمک اضافی را تقاضا کرده است. 120 شرکت در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان فردا در دبی گرده همایی خواهند کرد. امسال وضعیت حاصلات میوه در ولایت کندوز چگونه است و با دهقین چگونه برخورد می شود؟
زلاب یادر گل فامیلی کمیشن می گرم، یادر گل دو جای سه جای استاد ما می کنم، فامیلی که اینجا میای منگورم کسی نمی خره.
در این مورد هم گزارش داریم، با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM از کشورهای کمک کننده به آن عده مهاجران افغان که از پاکستان دوباره به کشورشان برمیگردند 21 میلیون دلار کمک اضافی را تقاضا کرده است. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می‌شنوید.
اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید قرار است تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامه را ندارند به افغانستان برگردند. اداره بین المللی مهاجرت میگوید آنها برای کمک اضطراری به این مهاجران و جلوگیری از یک فاجعه بشری در آستانه فرارسیدن زمستان از کشورهای کمک کننده $21 میلیون تقاضا کردند. نیک بیشاپ سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک وضعیت اضطراری است. به گفته وی تخمین می‌گردد که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برمیگردند که اسناد قانونی اقامه را نداشته و از کمک‌های اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد برخوردار نیستند. ضمناً سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت اضافه کرد که اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر را پیش بینی میکند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان بوده و این اداره آنها را کمک میکند. از سوی هم پیش بینی ها نشان میدهند که تا پایان امسال شمار بیجا شدگان داخلی نیز رو به افزایشند. نیک بیشاپ سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی افزود اگر کشورهای کمک کننده در آستانه فرارسیدن فصل زمستان از سخاوت کار نگیرند، بحران مهاجران در افغانستان به یک فاجعه جدی مبدل خواهد شد. با گفته آقای بیشاپ تقاضای آنها برای کمک به مهاجران بدون سند قانونی هستند که از پاکستان برگشته و شمار زیاد آنها در شهر جلال آباد و ولسوالی های اطراف آن مسکن گزین شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. تقاضای کمک اضطراری ما به مهاجران ثبت نام ناشده می باشد که از پاکستان به افغانستان برگشته و اکثریت آنها در حومه شهر جلال آباد جا به جا شدند. ما می خواهیم که بسته های کمکی پیش از رسیدن فصل زمستان به آنها برسند تا آنها مطمئن شوند که این مهاجران مواد خوراکه داشته و برای حفاظت از سردی هوا کمپل و خیمه در اختیار دارند. ما امیدواریم که آنها کمک های بشری مؤسسات و نهادهای مختلف و همچنان کمک های حکومت افغانستان را به دست آوردند که به آن نیاز دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید آنها میخواهند مصارف ترانسپورتی تعدادی از مهاجران که به افغانستان برمیگردند بپردازند و همچنان با آنها بسته های کمکی را فراهم کنند که در آن مواد ضروری مانند لباس، کمپل، وسایل پخت و پز شاملند. در حالی که روند برگشت مهاجران به افغانستان در این اواخر افزایش یافته است، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید بعد از تعطیلات عید و قربان امکان دارد روند برگشت افغانان مهاجر سریع شود.
همکارم مقیم نائب در همین مورد و سایر موضوعات مربوط به مهاجرین افغان با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرده، نخست از وی درباره شیوه های کمک مؤسسات بین المللی پرسیده است.
کسایی که از پاکستان بازگشت میکنند دو بسته هستند، یا تعداد کسایی هست که کار دارند و دارای مدرک اقامتی یا مهاجرت هستند. اونا که عودت میکنن اونا را یونیسیار کمک میکنن برای هر نفر $380 و بعد هم محاسبی ترانسپورتشنش هم میشه سری پول اضافه میشه. و کسایی بسته دیگه هستن که اینا در پاکستان کارت ندارن، فاقد مدرک هستن، اینا مورد حمایت یونیسیار قرار نمیگیره. آیویم اینا را همکاری میکنن ولی کمک بسیار ناچیز، صرفا حدود 10% اینا را در گذشته کمک میکردن، در اواخر تا 15-20% افزایش دادن که فقط ترانسپورتیشنشان همکاری میکنن، کمک بیشتر از او این با اینا انجام نمیتن.
خب وزارت شما چقدر در این عرصه با همی کسایی که اسناد ندارن و آمدن به افغانستان کمک کردین؟ تر کدام ارقام وجود داره پیش شما؟
خب روزانه از پاکستان حدود 4-5 هزار نفر عودت میکردن پیش از عید. در روزای عید متوقف شد و دیروز که مجددا شروع شده بسیار با تعداد کم بود. دیروز حدود چیزی در حدود 300 نفر عودت داشتیم. ما بعد از عید تعداد اینا بیشتر شده. دولت افغانستان دو مرحله را برای اینا در نظر گرفتن. یکی مسئله مرحله انتقالی هست که اینایی که میان عراق از مرز تا جایی را که از منتقل شده و خصوص همی کسایی که فاقد مدرک هستند، یک پلانی را ما ساختیم تحت عنوان پلان عمل مشترک دولت افغانستان با مؤسسات بین‌المللی برای کمک به اینا. بعد از این در نظر داریم که این پلان عمل شدنش آغاز بکنیم که کمک های صورت میگیره، آب و غذا و ترانسپورتیشنشان تا از حد ممکن است که مؤسسات بین المللی هم در این رابطه همکاری بکنند. بیشتر همون بخش کسایی است که اینا واقعی مدرک است. موضوع دومی را که دولت افغانستان در نظر دارد که موضوع اساسی است، بحث اسکان مهاجرین است. اینا که عادت میکنند این شامل همه هر دو دسته میشه، کسایی که مدرک دارند یا ندارند در 27 ولایت ملوی هستند برای بعضی برای مهاجرین و اینا در اونجا میرن یک نمره زمین داشتن داره میشه. در کابل و ننگرهار ما زمین نداشتیم، جدیدن یک دستار زمین در کابل و یک مستار هم در ننگرهار در نظر گرفته شده. اداره مستقل زون پایتخت برای سروی و دیزاین و نقشه و چیزاش کار میکنه که آماده توزیع شده برای از اونا و تا یک حد بره بالاخره برای ساختن و خانه هم از مواد خود منطقه که استفاده میشه اداره مستقل زون پایتخت قرار است که همکاری باید داشته باشند. خب ما در حال اتخاذ تدابیری هستیم، امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم در حدی که توان داره سهم خودش برای ارائه خدمات به هموطنای کشور ما ادا بکنه.
وزیر صاحب، شما پیشتر از آغاز کمک ها که بعد از اید گفتین، خب بعد از اید هم فردا دیگه تقریبا روز آخرش است، پس دوباره رسمیات شروع میشه، منظورتون از فرداست؟
این رسمیات که شروع شد ما همین مؤسسات و همین ادارات دولتی افغانستان هست در با در نظر داریم که دعوت کنیم یک جلسه بگیریم با اونا که باز با اونا مشترک تدابیر اتخاذ شد.
مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، را در مورد شیوه های کمک مؤسسات بین المللی با مهاجرین افغان از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید بر مرور روزنامه های امروز چاپ کابل که آن را همکارم نصیب شفق پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به تقویت و گسترش روابط میان افغانستان و هند و تأثیرات آن بالای پاکستان تمرکز کردند. روزنامه چراغ در سرمقالش پرسیده است که آیا گسترش روابط کابل و دهلی جدید منافع پاکستان را تهدید می کند؟ سرمقاله نویس خود به این پرسش پاسخ داده و گفته است که مبارزه مشترک افغانستان، هند و پاکستان علیه تروریسم می تواند در منطقه امنیت را تأمین کند و منافع هر سه کشور را مسئول سازد. با باور نویسنده اگر چنین نشود، رقابت ها و تنش ها در منطقه همچنان ادامه یافته و به نفع هیچ کشوری نخواهد بود. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که هند همواره به صفت یک دوست خوب در کنار افغانستان خواهد بود و روابط کابل و دهلی جدید به ضرر هیچ کشوری نیست. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان دوستی افغانستان و هند را تحمل کردن نمی تواند و از این ناحیه به شدت نگران است. سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان دست نشانده پاکستان نیست و حق دارد که با هر کشور به گونه مستقلانه روابط داشته باشد. روزنامه دنیا به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که پاکستان در برابر تروریستان باید بدون تفکیک مبارزه کند. در مطلب آمده است که تروریسم خوب و بد نداشته و همه گروه های تروریستی یکسان می باشند. روزنامه سرخط در سرمقالش گفته است اقداماتی که پاکستان علیه تروریسم کرده دروغ محض بوده و به هدف فریب دادن جهانیان صورت می گیرد. با باور سرمقاله نویس، تقویت و گسترش روابط میان کابل و دهلی جدید اسلام آباد را که صادر کننده اصلی تروریسم شمرده می شود بسیار نگران ساخته است. و روزنامه انیس در سرمقالش نوشته است که دوستی افغانستان و هند واقعی است. سرمقاله نویس می گوید افغانستان سعی می کند تا با کشورهای منطقه و جهان روابط مستحکم و دوستانه داشته باشد و از این طریق اجماع مشترک علیه تروریسم به میان آورد. سرمقاله نویس گفته است که تروریسم برای منطقه و جهان تهدید بزرگ است و باید علیه آن اقدامات و مبارزه جدی صورت گیرد.
قرار است یک نشست به منظور جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان در شهر دبی در امارات متحده عربی برگزار شود. ستار فروغ با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در این مورد صحبت کرده، در آغاز از وی در مورد هدف این اجلاس پرسیده است.
میخواییم این برنامه ای که منظور شد صرف حکومت وزارت ملی و ستار خوستی رای کنیم که چی امکانات وزارت انرژی و آب دارن، کدام پروژه هاستن، چقدر قیمت ارزش است و به کنام نو میتونیم که در این سرمایه گذاری کردن. یک هدفشی است. هدف دومشی است که ما اکثر پروژه‌ای که افغانستان داریم از طرف دونر یا از طرف خود حکومت افغانستان تمویل میشه، کمپانیای معتبر یا کمپانیای که راستی ظرفیت کار داشته باشن بزرگ در افغانستان قنمن خودشان یا اکثر کمپانیایی که من یک جوین ونچر میکنن که در افغانستان باز از طریق از پروژه ما مشکل مادی بوده، شما شاید این پروژه بزرگ ما مثلاً المار یا پیش کمتر شده در سرکات ملی به می دلیل از او خاطر هدف دوم دانه که ما این کمپانیا را ایجاد کنیم، پروژه‌ای که هم به سرمایه‌گذاری هم پروژه‌ای که دولت فند میکنه دونر، اینا رو شریک بسازیم، اینا تشویق کنیم که کمپانی بزرگ بملی بین سرمایه گذاری کنن در افغانستان و در پروژه هم بگیرن. مثلا پروژه بزرگ دیگه که درا داریم کاسای گزار به دلیل کمپانی بزرگ منطقه نامدن پروسه تارکات به تعویق هستی.
اندک در مورد این بر ما معلومات بتین که کدام پروژه ها را شما میخواهید که به سرمایه گذاران خارجی واگذار بکنین در بخش انرژی؟
جاتر شدن پروژه انرژی قابل تجدید است و بندهای متوسط ماست که فعلا آماده است. بندهایی که مثل کجکی مانند پروژه است، با این پروژه که کامه است، پروژه در حدود 1000 مگاوات تولید از انرژی آب است که بندهای کوچک متوسط است که مجموعا ظرفیت تولید باز انرژی است که انرژیش که است 1000 مگاوات میرسن. 21 بند که 29 بند شما قبلا هم خبر داشتون باریش، این پروژه ها هستن که در این اولویت کردیم که کدام پروژه را ما در 5 سال آینده میتونیم که سرش کار کنیم و مطالعات شامل است. و در روز 500 مگاوات هم از انرژی قابل تجدید است که انرژی آفتاب و باد است روی زینی، و در روز 100 مگاوات انرژی گاز است که خود پروژه 50 مگاوات شون امضا میشه در کت مزار، 50-100 مگاوات شبرغان آماده استن اونا را ما ارائه میکنیم. و این پروژه مختلف فرق میکنه، مثلا باز پروژهش مثل پروژه کجکی واری دولت روی منابع آب سرمایه گذاری میکنن، ما تشویق میکنیم سرمایه گذاره که بین در روی منابع تولید انرژیشون سرمایه گذاری کنن و ما برق از پیشان میخریم، قسمی که برق ما از همسایه ها میخریم به قیمت مختلف میخریم که باز از همسایه ها برق از منابع خود طبیعی که افغانستان منابع آب است، انرژی آب و آفتاب تولید کنن، ما از پیشون حکومت یعنی برشنا وزارت انرژی جوازش میتن از پیشون میخریم.
با توجه به تهدیدات موجود امنیتی در افغانستان، شما تا چی اندازه مطمئن هستین که بتوانین شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان تشویق بکنین؟
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تهدید بر ما نبوده، در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما فعلا مال بیش از $1 بیلیون ارزش پروژه ما مال از زیر کار هستند که وزارت انرژی و برشنا عملا کار میکنند. پروژه توربین سیم کجکی مال در حالت حلمن کار به تیزی دوان است که انشاءالله در آخر ماه 30 سپتامبر و افتتاح میشه 8 مگاوات. خوشبختانه در اصلی شبکه ها و بند ما یا کام مشکل مواجه نشده است و برنامه چون امنیتی بسیار خوبش به همکاری خود وزارت داخله یک پلان امنیتی ما داریم که از روی زو او پیش میریم و کمپانی ها دیدن که عملی کار کردن. در حدود 25 کمپانی خارجی مل در افغانستان کار میکنن در اصلا مخالف. همین پروژه که جکیر اکسیدن سرمایه گذار به ملی ترکی سامن سرمایه گذاری میکنن، باغذار یک کمپانی اماراتی علاقه نشان دارد که سرمایه گذاری کنن. از ما مطمئن هستیم که میان کمپانی ها و فیان می شایدش این میسته پتال کنفرانس گرفتیم دور بیش از 120 کمپانی به ملی که از بیش از 25-30 کشور است رجستر کردن.
بیشتر از کدام کشورها هستند این شرکت ها؟ مربوط کدام کشورها میشوند؟
200 نفر میان مجموعا که از نهادهای بین‌المللی هم دونرایی که میخوان سرمایه‌گذاری کنند، مثل سازمان های بین‌المللی ارینا و انرژی چارتر. اونا کمپانی های اکثر هندی است، ترکی است، 4-5 کمپانی آمریکایی هستند، کمپانی چینی، مالزیایی، اندونزیایی. همین لیستش که پیش ما هست اینا کلش رجستر کردن و کمپانی بزرگ مثل زمنس و ای بی بی اونا هم نیز علاقه نشان دادن که آمدن که افغانستان میخوان که در پروژه هم بگیرن ثبت نام کردن.
مصاحبه ستار فروغ را با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در مورد اجلاس دبی در مورد افغانستان شنیدید. برنامه امروز آسمان کبود نیز برای بحث در مورد این اجلاس اختصاص داده شده است. شنیدن آن را فراموش نکنید. باغداران ولایت کندز از افزایش حاصلات میوه‌شان در سال جاری رضایت دارند. اجمل آریان گزارشگر رادیو آزادی از ولایت کندز در این مورد گزارش می‌دهد.
حاصلات میوه‌جات در سال جاری در ولایت کندز به مراتب افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت مالداری و آبیاری ولایت کندز میگویند که نسبت به سال گذشته امسال باغداران و سبزیکاران به دلیل مساعد بودن آب و هوا از باغها و مزارعشان حاصلات خوب به دست آورده اند. عبدالبصیر فقیری، آمر امور زراعتی ریاست زراعت مالداری و آبیاری این ولایت میگوید که اداره زراعت کندز به خاطر مسئول ماندن باغهای مسمر و دیگر حاصلات زراعتی کمک های فنی و تکنیکی را با باغداران و زارین انجام داده اند.
ریاست زراعت از قبل داری رابطه تدابیر را گرفته بود و پلان های روی دست داشت که یکی از او تدابیر در رسه از بین بردن بعضی آفات و امراضی که در باغهایشان و مزارعشان پیدا شده بود برشان تدابیر رایگان توزیع کرده و بعد از این ما در خدمت زارین هستیم.
موصوف بیان نمود که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در سال روان در سطح ولایت کندز دست به احیا و احداث یک سلسله باغهای جدید زده که این امر سبب ایجاد شغل و یک تعداد هموطنان ما و سرسبزی محیط زیست در این ولایت شده است.
یکی از پروژه های مهم وزارت زراعت که در ولایت کندز هم فعالیت داره در چوکات ریاست زراعت پروژه ملی باغداری و مالداری است که اونا نیالهای تصدیق شده و مطمئنه برای زارین ما با شرایط بسیار مساعد توزیع کرده و باغهای جدید میوه را در مرکز و رسوالی های ولایت کندز احداث کردن.
از جانب دیگر شماری از باغدارانی که امسال حاصلات قناعت بخش از باغهایشان جمع‌آوری کردند میگویند که مساعد بودن آب و هوا و همکاری فنی و تکنیکی اداره زراعت کندز نیز باعث جلوگیری آفات و امراض موسمی باغها شده که این امر در افزایش حاصلاتشان نقش اساسی داشته است. نورالله یکتن از باغداران ولسوالی چهاردره کندز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
هر سال که امسال خوب از بهتر است. تاب زیاد بود، خوشحالی نبود، مرض رو نبود، که ما همکاری کردن، دوایش بود، چند قسم دادن، دمو دوا پاشی کردیم، خوب شد نسبت به هر سال.
این باغداران ضمن این که بر همکاری های اداره زراعت در سال آینده تاکید میکنند میگن که میوه‌جات تازه در این ولایت بازار خوب ندارد و آنها خواهان بازاریابی خوب جهت فروش میوه‌جاتشان از دولت هستند. غلام سخی یک تن از باغداران ولسوالی خان‌آباد با رادیو آزادی چنین گفت:
ما از دولت تقاضا داریم فامیلی که اگه زیر همکاری شد در آب یادر گل فامیلی که میشن میگرم یادر گل دو جای سه جای استاد ما میکنم فامیلی که اینجا میایم انگورم کسی نمیخره اینا خودتان با چشمه
باید یادآور شد که کندز در شمال شرق کشور قرار داشته و یکی از ولایت‌های مهم زراعتی کشور شمرده می‌شود که بیش از 80% مردم این ولایت مصروف زراعت و مالداری بوده و محصولات عمده زراعتی این ولایت را گندم، برنج، کنجد، زغیر، نخود، ماش، خربزه، تربوز، ناک، انگور، پسته، بادام و غیره غلجات و میوه‌جات تشکیل می‌دهد که به همین دلیل کندز را به نام کندوی غلجات افغانستان نیز یاد می‌کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنیدید که باغداران ولایت کندز از افزایش حاصلات میوه‌شان در سال جاری رضایت دارند. شماری از باغداران این ولایت میگویند ضمن مساعد بودن آب و هوا امسال کمک‌های فنی و تکنیکی اداره زراعت نیز در بخش افزایش حاصلات میوه‌جاتشان نقش داشته است. از سوی هم مسئولان اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کندز بر همکاری هرچی بیشتر این اداره با باغداران به خاطر رشد و افزایش هرچی بیشتر حاصلات میوه در این ولایت تأکید می‌ورزند. در حالی که باغداران ولایت کندز از حاصلات میوه‌شان ابراز رضایت می‌کنند، وضعیت امنیتی در این ولایت چگونه است؟ جنرال قسیم جنگلباغ، قمندان امنیه ولایت کندز، در صحبت با مقیم نائب در این مورد معلومات داده است.
عملیاتی که اینجا فعلا ما آغاز کردیم در ولسوالی قلعه‌زار بود که ولسوالی هم گرفته شد، ادراکش هم تصفیه شد. دیگر قریب پروگرام داریم که ادراف ولسوالی دشترچی هم تصفیه شود و بعدا میایم به طرف اطراف شهر پاکسازی میکنیم.
در این عملیات چی نتایج داشتین شما؟
نتایج خوب داشت. مناطق هم تصفیه شد، دشمن هم تلفات بیشتر داشت و عملیات شبانه ما داریم که هر شب عملیات شبانه امشب که گذشت ما یک عملیات داشتیم در داخل دشت هرچی که خطاعت خاص کماندو پانی شدن 12 نفر به نام کمیسونشون در رستش کمیسون به نام ملاوری گرفتار شد، 4 نفرشون کشته شد. این خود به خود بسیار تاثیرات قریب بالای روی دشمن و منطقه داره.
شما از این عملیات شبانه غیر از این که دیشب یاد کردین که در کدام مناطق شما این عملیات انجام دادین؟
این دیشب چه دشترچی بود در چهارورام یکی دو شب پیش اجرا شد. داختار جان یک شب گذشته با همیشه هر شب عملیات شبانه ما دوام دارد.
تلفات نیروهای امنیتی افغان به چه تعداد از دهی عملیات های شبانه و همچنان دهی عملیات تصفیهی؟
ما عملیاتی که دمی دو ماه اما طرف دشمن که از خودش شروع کرده و ما یکم دو ماه شد دیگه دینی عملیات ما در حدود 720 نفر تلفات دشمن است، در حدود 10 نفر شهید و زخمی دولت نیروی امنیتی است و خوشبختانه که به نیروی غیر نظامی آسیب نرسیده بخدم.
مصاحبه مقیم نائب را با جنرال قسیم جنگلباه قمندان امنیه ولایت کندز در مورد وضعیت امنیتی در این ولایت از رادیو آزادی شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 11:30. حالا توجه کنید به خلاصه اخبار این ساعت که آن را نظیفه محبوبی تقدیم میکند.
قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند $21 میلیون تقاضا کرده است. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولایت کاپیسا 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های محلی پکتیا می‌گویند نیروهای افغان حمله طالبان بر پسته‌های امنیتی در ولسوالی احمد خیل این ولایت را به عقب زدند. شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با رئیس جمهور عراق ملاقات خواهد کرد.
سرخط مهمترین اخبار این ساعت را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. افغانستان زیستگاه اشاعر، اقوام و قبایل زیاد و مختلف است که هر کدام از نسل به نسل در اینجا با آیین، عقاید و عنعنات مربوط به خودشان زندگی می کنند. بشیر احمد غزالی، گزارشگر رادیو آزادی، از ولایت بغلان در مورد رسوم و عنعنات جوگی ها در مراسم عروسی صحبت می کند.
در ازدواج ها معمولاً یکی رضایت هست و دیگری هم رغبت. رضایت یعنی راضی بودن به همسری و رغبت یعنی عاشق بودن به کسی که میخواهی همسرش شوی. جوگی ها فقط رغبت را مهم میدانند و باورشان این است که اگر رغبت در ازدواج میان دختر و پسر نباشد زندگیشان شیرین نمی باشد. این یکی از بزرگان قومی جوگی ساکن در بندر امام صاحب شهر کندز می باشد که می گوید
قاری سفر محمد یک تن از قومای جوگی باشنده کندز. مسائل عروسی رواج بدل است، در پیسه و قدر نمی تن، آلش بدل است. بله صاحبان، یکی آلش بدل است، یکی دلوش پیدا بکو ای خودت از خلاص. کدام گپی دیگه نیست. دختر. دل خودم و دختر کردم، دختر موافقه بکو، خانواده مطرح نیست. خانواده مطرح نیست. دلم و دختر پیدا بکو، ای خودت از خیر و خلاص.
با گفته او ازدواج اجباری نیز جای در میان قوم جوگی ندارد و هیچ کسی پسر و دخترش را به اجبار وادار به عروسی نمی کند.
ده هیچ کاری ما مردم اجبار نیست. به طور اجباری که بو قبولانه که حتما این رقم کار شو نیست. ده دل خود به رضایت خود اگر دلش شد. اعلامی دختر میگه یعنی بشرم میگیرم خیر و خلاص است.
گفته می شود در افغانستان بیشترین آمارهای موجود از مرگ و میر مادران و نوزادان ناشی از ازدواج زیر سن دختران که امر طبیعی در اکثر نقاط کشور پنداشته می شود می باشد. و اما قاری سفر محمد، بزرگ قوم جوگی، ازدواج دختران زیر سن یا نابالغ را غیر قابل قبول در میان جوگی ها می داند و می گوید
سن قانون 18 است. اینو ای 20 به بالا دیگه بود نمی رقم حساب است که بدلی می کنم. اگر هر کسی که هر بشه ای که خوش کردم و دختر در موافقه رسید به توافق جانبین رسید دیگه خلاص است میگیره خیر خلاص.
مهریه کم یعنی حد اکثر 150 هزار افغانی یکی دیگر از خصلت‌های همیشگی قوم جوگی هست که به گفته آنها دلیلی بر آسانی ازدواج در میان این قوم میباشد. در شمال کشور با وجود همه سختگیری‌های دولت، علمای دین و نهادهای حامی حقوق زن به دادن دختران هنوز اتفاق می افتد و به گونه پنهان و آشکارای در برخی مناطق دختران به جرم پدر یا برادر به بد داده می شوند. و اما این عمل جایی در میان قوم جوگی ندارد و آنچنانی که قاری سفر محمد، بزرگ قومی این مردم می گوید تا حال هرگز چنین نشده و بعد از این هم هیچ دختری به بد دادن نخواهد شد.
در بین ما بعد تا به حال کسی نداده با. از همی گذشته تا به حال را بعد دادن هیچ رواج نداریم مانی جوگی مردم کسی آدم کش نبرامد و کسی را نکشته تا به حال قضیه نشده تا به حالی با. اگر احتمالا شود دیگه یا خون بخشش میکنه یا مسئله دیت است.
او می افزاید آنچه را که دارند میراث ارزشمندی از نیاکانشان هست و سعی می کنند تا آن را همیشه و با افتخار نگه بدارند. و اما از سوی دیگر از اینکه قومی جوگی اکثر زنان و دخترانشان با گشت و گدایی و پیشه فالبینی که دارند ناناور خانواده هایشان می باشند همواره مورد انتقاد حامیان حقوق زن بودند. قاری سفر محمد بزرگ قومی این قوم می گوید حالا گشت و گدایی زنان جوگی کم شده و تلاش ها بر آن است تا آهسته آهسته آن را که جزء از فرهنگ قدیمیشان شمرده می شود از میان بردارند و افتخار دیگری بر سایر افتخاراتشان بیفزایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سال آینده میلادی در ترکمنستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و قربانقلی بریدی محمدوف اصلاحات در قانون اساسی را امضا کرد و بر اساس آن موانع نامزدی پست ریاست جمهوری در سن بالاتر از 70 سال لغو شد و دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. سهیلا حسرت نظیمی با جزئیات بیشتر.
ترکمنستان از پایان سال 1991 تا دسامبر سال 2006 تحت قیادت سفر مراد نیازوف قرار داشت. وی ترجیح می داد ترکمن باشی خطابش کنند که به معنای پیشوای ترکمن هاست. ترکمنستان یک چهارم گاز طبیعی جهان را تولید می کند و بیشترین عواید آن از همین منبع به دست می آید. نفوس این کشور در حدود 5 میلیون تن است ولی این پول اکثراً برای آنها مصرف نمی شود. در عوض ترکمنباشی بیشترین سرمایه را به ساختن ساختمان‌های گرانبها در کنار بحیره کسپین و مجسمه‌های طلاکاری خودش که اولین شعاع آفتاب برای آن بتابد مصرف کرده است. اداره بین‌المللی نظارت بر فساد گلوبال ویتنس که مقر آن در لندن است در گزارشی که در سال 2006 منتشر ساخت می‌نویسد که نیازوف در بانک‌های خارجی 3 میلیارد دلار ذخیره نموده و از جمله 2 میلیارد آن در دویچه بانک آلمان است. نیازوف در اواخر سال 2006 چشم از جهان پوشید و قربانقلی بردی محمدوف به جای او به تخت ریاست جمهوری جلوس کرد. به تاریخ 29 ماه اگست بردی محمدوف از برلین پایتخت آلمان دیدار کرد. بخش ترکمنی رادیوی آزادی منتظر بود ببیند که خانم انگلا مرکل با وی در برلین دیدار خواهد کرد یا خیر. از 25 سال بدین سو به حقوق شهروندان در ترکمنستان توجه نمی شود. از این رو رهبران غربی با وجود ذخایر بزرگ گاز ترکمنستان علاقمند دیدار با بردی محمدوف نبودند. ترکمنستان در سال 2008 قانون هیدروکاربن را نافذ کرد. به اساس این قانون 20% عواید گاز به بودجه دولت ترکمنستان می ریزد و بقیه 80% مصارف اداری ترکمنستان بوده که در دست بردی محمدوف است. اداره بین‌المللی نظارت بر فساد گلوبال ویتنس در مارچ سال 2014 با توجه به گزارش سال 2006 گزارش دیگری به نشر سپرد و خاطرنشان ساخت که این عواید تا سال 2009 به 20 میلیارد دلار رسیده است. این اداره اضافه می‌کند که 75% این عواید می‌توانست در بودجه دولت شامل گردد. این کشور اکنون صرفاً یک مشتری دارد و آن چین است که مصارف انتقال گاز طبیعی را می پردازد و چین میلیاردها دلار به ترکمنستان قرضه داده است و باید دوباره پرداخته شود. این روشن نیست که ترکمنستان از انتقال گاز طبیعی ترکمنستان چه مقدار پول به دست می آورد. اما در هر صورت قیمت آن نسبت به 2 سال پیش کمتر از نصف کاهش یافته است. این اداره در گزارش خیش اضافه می کند که عاید سالانه ترکمنستان برای بهتر شدن معیشت شهروندان در عرصه های مانند صحت عامه و آموزش به مصرف نمی رسد و پس از استقلال این کشور در سال 1991 از اتحاد شوروی سابق تا کنون سطح زندگی در کشور بسیار پایین آمده است.
وزیر خارجه امریکا می گوید تا زمانی که کمک های بشری به باشنده های شهرهای معاصره شده در سوریه نرسد واشنگتن برای آغاز کار مشترک با روسیه به هدف مبارزه با گروه های افراطی اسلامی موافقه نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد مقیم رایب پیشکش می کند و به تعقیب آن بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید.
ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که رژیم سوریه به شهرهای محاصره شده اجازه رساندن کمک‌های بشری را ندهد، کدام برنامه مشترک نظامی را با روسیه در نظر ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای روسیه سرگی لاوروف دیروز در تماس تلفنی گفت آمریکا توقع دارد تا مسکو از نفوذش بالای بشار اسد استفاده کند تا به کاروان کمک‌های بشری به شهر حلب و دیگر مناطق محاصره شده اجازه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا تأخیر در رساندن کمک‌های بشری را که بارها تکرار شده غیر قابل قبول خوانده است. دو روز بعد از اینکه موافقتنامه بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه در شهر ژنو سوئیس به امضا رسید، آتش‌بس روز دوشنبه بین نیروهای دولتی و شورشیان مخالف حکومت سوریه آغاز شد. بر اساس توافق، روسیه رژیم اسد و واشنگتن گروه‌های شورشی مخالف حکومت سوریه را باید وادار سازد تا اردو جانب به کاهش خشونت‌ها موافقه کنند. طبق این موافقتنامه اگر آتش‌بس تا 7 روز مراعات شود و به کمک‌های بشری اجازه داده شود، روسیه و آمریکا اردو به هدف مبارزه با گروه داعش و جبهه النصره کار مشترک را آغاز می‌کنند. اما گزارش‌ها آکی از آنند که درگیری‌ها ادامه دارند و سازمان ملل متحد نتوانسته تاکنون به مناطق محاصره شده مانند قسمت‌های شمال شهر حلب کمک بشری را به غیر نظامیان انتقال دهد. معاون قماندان نیروهای مسلح روسیه دیروز گفت طوری که توافق شده بود بعد از آتش بس نیروهای سوریه تانک‌ها، وسایل زره دار و قوای توپخانه خود را به قرارگاه‌های اولیشان برگشتاندند. از سوی دیگر در نیویورک آمریکا و روسیه برای بحث روی وضعیت سوریه برگزاری اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد را تقاضا کرده است. گفته می شود از آغاز جنگ سوریه در ماه اپریل سال 2011 میلادی به این سو 250 هزار نفر کشته شده و میلیون ها تبعی این کشور مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
روختیا د ژوند شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه بیماری کانگو است و دکتر صاحب حفیظ رسولی، مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت عامه، در استودیو با ما هستند تا در سوالات شما پاسخ بگویند. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. یک دوست ما در فیسبوک پیام ماندن، گفتن که اول سلام خدمت برنامه و کارکنانش تقدیم کردن و بعدن گفتن که آیا از طریق شیر حیوان که تا به بیماری است یا ویروس است میشه که بیماری انتقال کنه به فرد، به مردم از طریق شیر؟
تشکر از سوال دوست عزیزم. البته در مجموع یک تعداد بیماری های انتانی است که میتونه از طریق شیر و محصولات به اصطلاح حیوانی انتقال کنه. البته در صورتی که شیر و محصولات شیر به صورت درست به اصطلاح پاستوریزه یا حرارت داده نشه، ممکن به اصطلاح امراض مختلف انتقال کنه. و به خاطر ما در تعداد واقعاتی که داریم، اکثریت از این به اصطلاح از طریق تماس به کنه انتقال کردن یا از طریق تماس با گوشت حیوان، مثلا در نزد قصابا یا کارکنایسی. بناهن ما به خاطر حفظ متقدم، به خاطر جلوی، مثلا ما در افغانستان مرض بروسلوز داریم که از طریق محصولات شیر و خود شیر انتقال میکنه از حیوانات مریض. بناهن همون تدابیر حفظ صحی که حرارت دادن یا پاستوریزه کردن خود محصولات شیری است توصیه میکنیم، انشاءالله مسئول میباشن.
تشکر دکتر صاحب. اگر آیا کودکا هم به این مصاب میشه و چقدر مثلا کودکا وقتی که مصاب شود تداویشان چگونه است؟ آیا زود صحت یاب میشوند یا خیر؟
خب این تو کدام استثناء واقع نشده. هر کسی که به اصطلاح برسنه که باشه، ما دیدیم در حدود 9 یا 10 ساله افراد زیادتر با این تماس داشتن با حیوانات، الی 75 سال مصاب از این مرض شدن. یعنی کدام استثناء موجود نیست که اطفال به اصطلاح مصاب نشن. اگر مصاب میشن تداویشان عیناً مانند تداوی کلان هستن. البته دوز دوا شاید فرق کنه. مراقبت از اینا، بازم تاکید میکنم که نباید اگر اینا مشکوک میباشن در خانه مریضه نگاه کنن. باید معاینه خانه شخصی یا شفاخانه شخصی اینا باید حتما وزارت صحت عامه را اینا اطلاع بدن. ما خوشبختانه پسان خواهد گفتیم در تمام ولایت افغانستان در مراکز صحی بزرگ مثلا ولایت و شفاخانه های ولسوالی حتما یک کارکن سی بخش مراقبت امراض ساری یا سرویلانس داریم تا ما گزارش باید بکریم مریض تحت مراقبت باید. البته در شفاخانه شخصی هم اگه می باشد مسئولین شفاخانه شخصی و یا ایست که به اصطلاح کسایی که از پایوازهای مریض است باید برای ما گزارش بتن، او بهتر است که در شفاخانه دولتی در جایی که اونا امکانات تجرید مریض داشته باشه. تنهایی که دو مریض یک جایی باید باشه امکان سرعتش بر دیگه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتن دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر. اول هم صدای رادیو تنه کم کنین بعد سوال تنه بگوین. صدای تنه میشنم بگوین سوال تنه مطرح کنین.
ستار خود دست ما جلسوالی بالا من خود به تماس شدم سلامه خود با شما با میمان محترم شما تقدیم میدارم.
بسیار زیاد خوش آمده این آخونزاده صاحب. شما شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین سوال تنه بگوین.
جور باشه سلامه. سوال من میمان محترم شما یه هست کنی مرض از ایوانایی که مثلا این مرض داره ایوانای مریض به انسان ها انتقال میکن، اگر زهر ایوان انتقال میکن وقت اگر کسی همین خوشود و مثلا پیشکل به زی اطراف ها مردم به زیمه سرکار داره از این خوشود و پیشکلش به سخت به زینا کار میگیره به زمین هم شرایط میکنه یا نه وقت اگر کسی به زیمه دوچار شده چقدر وقت بابت ازیه تو بچی و خود سیعتراج یاب میشه ولی چی غذایی و پریز کنه چی غذایی استفاده کنه نیمه سوال اگر نمیره بود.
تشکر بسیار زیاد. آخونزاده صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما جواب میده.
خب تشکر. در قسمت سوال دوست عزیز ما ای که به اصطلاح ایوانات چه قسم به اصطلاح مصاب میشن، خدمت از اینا باید عرض کنم که این مریضی مختص برای ایوانات است، ایوانات مریض است. ما وقتی که مریض میگیم به این معنی نیست که مریض این مریضی تب کانگو در نزد ایوانات گفتیم پیشتر هم که اراز علایم داشته باشه. بناهن ما برای هر ایوان باید مشکوک باشیم و همون تدابیر که برای ایوان مریض میگیریم و تدابیر به ایوان سالم هم بگیریم. ما نمیفهمیم که واقعا ایوان مریض کدام است. بناهن تدابیر ما تدابیر عمومی باشه. در قسمت مدت تداوی از این مریض پیشتر گفتم معمولا 7 الی 10 روز ای به اصطلاح بستر می باشه. تداوی لازمه البته داخل شفاخانه. هیچ گاه مریض باید داخل خانه تداوی نشه
تا زمان که
صحتیاب نشد، مشخص نشد، دکتر صاحب مطمئن نشن و ای را داخل خانه نباید اینا به اصطلاح تداوی کنن. در قسمت به اصطلاح پریز شاید یک سال تداوی را دکتر صاحب باز در شفاخانه بر از اینا بگن. فرق میکنه که مریض در کدام مرحله است. باز مریض در حالت به اصطلاح بیوشی میباشه، خونریزی زیاد مرو مریض اصلا غذا داده نمیشه، چرا از طریق دهن خوردن نمیتونه، بیوش میباشه و چیزایی است که به اصطلاح میتونه این مریضا مراقبت در خانه اصلا صورت نگیره. اینا پریزشان پرسان کن.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام بر شما همکارو شنمنده شما دکتر صاحب عزیز. قرصان بودیم زوش از تخار تماس گرفتیم. یک پرسش کوتاه داشتم از دکتر صاحب.
بفرمایین بگوین پرسشتانه.
در جایی که یخچال موجود نباشه چی کار بکنن؟ امیر برای ما پرسشی مرا جواب بگن بسیار خوب میشه.
تشکر برادر. بشنوین از تاریخ رادیو.
خب تشکر دوست عزیزم. البته نظر به ارقامی که ما داریم واقعات مریضی زیادتر در جای گرم سال می باشه. مثلا ما از بامیان و از دایکندی هیچ واقع نداریم خوشبختانه، بخاطر از کوچه سرد است و واقعا مشکل به اصطلاح ما صرف یخچال شاید در شهرها داشته باشیم،
بعضی
در ولایات شاید ممکن در ولسوالی جای نباشه. معمولا اگر زمانی که این خصوصا در این روزای قربانی صورت میگیره، اگر زمانی که حیوان ذبح میشه با اون تدابیر حداقل ما دستکش گفتیم اینا استفاده کنن، برای 24 ساعت همین گوشت ازی باید پارچه نشه. وقتی که پارچه نشد اگر دوای آزاد مانده میشه یا با سرش یک تکب به اصطلاح به جای سرد نگهداری شود، یک جایی باشه که حداقل سرد باشه، از حرارت دور باشه، یعنی از جایی که به اصطلاح ویروس در اوج تکثر کنه، معمولا در 24 ساعت الی 48 ساعت ویروس از بین میره و ای از استفاده نکنم. کوشش کنن در 24 ساعت اول استفاده نکنن. بعد 24 ساعت میشه که با مو تدابیری که پیشتر گفتم اینا به اصطلاح گوشت پارچه پارچه کنن و بعد از 24-48 ساعت میشه که به اصطلاح استفاده کنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما بازم در صفحه فیسبوک پیام ماندن گفتن که این خطر مالدارا را چقدر تهدید میکنه و با چی کارهای در جریان این مالداری که میکنن انجام بدن تا وقایع شون.
خب اول خدمت دوستا باز عرض میکنم و تاکید میکنم که قابل ترس و به اصطلاح انگریزا میگن پانیک یا ترس و وحشت نیست که با اون اندازه که ما فکر میکنیم، اما چون ما احصایی که ما داریم بیشترین فیصدی از دیاقین و مالدارای ما خصوصا از ولایت هرات و حوزه غرب ما داریم، اینا کوشش کنن چون انتقال مرض زیادتر از طریق کنه صورت میگیره و با حیوانات در تماس هستن، در صورتی که اینا به اصطلاح در خانه های خود سوراخ های در چون اکثرا در اطراف خانه ها گلی هسته و چانس انتقال کنه ها از طریق منفذا در تابستان زیاد است که اینا میبراین، یعنی می سوراخ ها باید شوه و دوم در صورتی که اینا کنه را میبینن با اون طریقش به اصطلاح به دست برهنه باتی را از بین نبرن، جدا نکنن و در لباس خودم لباس روشن بپوشن و دراز باشه آستینایشان، در این قسمت اگر کنه باز بالا میشه این معلوم میشه به اصطلاح. و در قسمت خود استفاده از گوشت و استفاده از پشم از اینا تدابیر افزلسهی را مراعت کنن، انشالله خطر به اصطلاح آید آلشان نمیشه در صورتی که این تدابیر ما گفتیم اینا مراعت کنن.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ رادیو تان مشنو؟ ما مشنو ولی صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان بگوین.
بله سر کم شد.
کم شد نال بگوین، خود معرفی کنین بعد از سوال تان بگوین.
بله قاری زمانی دین از ولایت بدخشان ولسوالی ارجا قریه شت کمرش ما بتام هستم.
قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر سپورتان از دکتر صاحب. سوال ما همیاست که ما خود اطراف هستیم اینجا در ولسوالی ارجا، مثال کلینیکای سید بند میشه، شفاخانه دور است، مثال این مرض بسیار بد برام از طریق رسانه هاش میم از طریق رادیو شما، چون همی مثال تب باشه یا سردردی یا دل دردی اما چیزی انسان مثال جسمش خارش هم میکنه، اما جا کسی که اگر قربانی را بگیره اگر ایش رقم میره وقتی اضافه شده نیش و دیگر وقت اضافه شده ایره ایش رقم زلبه بکنه ایره طریقش از دکتر پرسان کنم.
تشکر قاری صاحب، بشنوین از طریق
خب رادیو. تشکر از سوال شما. در قسمت ضعف هزی لازم است که همون تدابیره که به اصطلاح قبلا هم اشاره شد، اینا اول از همه مهمتر تماس مستقیم باعث انتقال مرض میشه، کوشش کنین که از دستکش و ماسک استفاده کنین. ماسک هم باشه خب بهتر از دستکش های رابری، البته دستکش های نازک که برای طبابت استفاده میشه از این اینا چون امکان داره که زود سوراخ شوه توسط استخوان حیوان، از او خاطر شما میتونین که از دستکش استفاده کنین. و در قسمت بعد از ذبح ازی خون حیوان نباید در جایی که به اصطلاح جوی است یا بیرون به حساب روان شد. اصولا در دیگر کشورها مشخصا در ایام هیت مثلا کشتارگاه ها مشخص میشه، ایتون است که هر کس در داخل حویلی یا در بیرون حویلی به اصطلاح ذبح کنن، این هم یک وسیله انتشار مرض شده میتونه. شما کوشش کنین که ذبح در جایی که خون ازی در جایی که آب روان به اصطلاح جوی میباشه یا در بیرون اینا صورت نگیره، که دفن میشه معلول سفید کننده معمول اصال در بسیاری جا می باشه از استفاده شده، البته رقیق می سوزن یعنی به اصطلاح یک سه از این معلول استفاده میشه، از این مایع سفید کننده که میگن در خانه استفاده میشه و یک نوع سام آب میشه که وقتی که خون از این که در روی زمین میریزه به اصطلاح توسط از این معلول، اول همین معلول روی از این خون یا مایعات حیوان ریختانده میشه، به تعقیب از این دستایی هم که صابون یا بستار ششته میشه، انشالله به اصطلاح همون ویروس از بین میره. و کارت و وسایل ظرفی که با خون آلود باشه ابتدا با این معلول که من گفتم برای 15 دقیقه بانن، بعد از او به اصطلاح میشه که باز که صابون یا پودر هرچی کسی ششته شده.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله برادر، اگر صدای مرا میشنوین صدای رادیو تان کم کنین بعد از سوال تان بگوین. تماس از اینا قطع شد، کدام مشکل تکنیکی بود؟ یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بخیر باشین. آدی شدرمان هستم از ولسوالی کنگوان، شما را به زحمت ساختم، من رادیو شما نو گوش گرفتم، کسی که دوی ویروس مبتلا میشه علایم از چه قسمت این سوالات با طرفی محترم داشتم.
تشکر برادر. دکتر صاحب شما پاسخ میده.
تشکر دوست عزیز. البته زبانی که تماس صورت میگیره با حیوان با گوشت و خون و به اصطلاح البته حیوان مصاب شده که ما او را ما هم نمیفهمیم که واقعا حیوان مریض است یا نیست، اما تداویی بعد از 3 الی 5 روز ممکن مریض تپش آنی پیدا کنن، سردردی یعنی به اصطلاح سرخی چشم ها، شخی گردن، دوازی را دلبدی، استفراغ سالات. بعد از روز 3 یا 5 ممکن بعضی نقاط خونریزی در جلد، در دهن، در چشم و یا از طریق بینی خونریزی پیدا شه و از طریق روده و یا از طریق ادرار خونریزی به اصطلاح پیدا میشه که او شکل شدید مرض است و او وقت فوق العاده ساری می باشه. تشکر.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک تماس دیگه هم داریم، او را پاسخ میگیم. باز بعد از سوالات که در صفحه فیسبوک گذاشته است او را میخوانیم. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. رادیو آزادی.
بله رادیو آزادی است، بفرمایید. سلام خدمت شما هم برادر، بفرمایید سوالتان را بگوین. برنامه صحت سرمایه زندگی است، بفرمایید.
قربان سر شما، ما یک سوال داریم. پیشتر دکتر صاحب گفت که گوسفند که شما زخم بخورید یا برای 2300 یا برای 3800 در 3800 بیگذاری کنید. ما از روایت هلمند شما را تکلیف میکنیم، لیکن به هلمند نه برق است و نه اخچال است و نه چی کارهیم از استفاده میکنیم که از این چه کنیم. از این مریض معدی که ما حساب مردم ما همین باید که تقسیم شده و هم دفتن باید از برخیت حساب باید تنظیم شده مردم به نام الله داده شده چه به نام الله رمضان می کنه یعنی ترکی رسول مذهبی ما یعنی 24 سال چیخن نگاه کنیم نیخ داره که در ما به ایمان برخ داریم یعنی خودمون چیز باشه دیگه یعنی
دیگه این کانات رای دیگه قمیش از این مرض مخالفت
صرف. تشکر برادر، زنده باشین. تشکر دوست عزیزم. واقعا مشکلات مملکت ما را ما درک میکنیم. واقعا در بسیاری جای دسترسی به یخچال و برق موجود نیست. شما مطمئنن اما قربانی خود به طریقی اسلامی اجرا کنین، در صورتی که جای سرد موجود نیست یا برق یا یخچال، تدابیر افزارتایی که ما پیشتر گفتم در وقتی که شما توضیح کردین در اون جریان توضیح هم اگر به اصطلاح دسکش می پوشین و ای در به اصطلاح توضیح می شه و کسایی که اینا را پس دوباره به حساب پخته می کنن اونا هم در جریان به اصطلاح پختن از دسکش استفاده کنن در جریان قطع کردن، انشالله بعد از اینکه در دیگ انداخته شد چون حرارت ویروس از بین میبره هیچ کدام خطر متوجه نیست. نمی جریانی که ضرب میشه تا زمانی که به پخته شدن میرسه اینمی پروسه اگر مراد شوه انشالله هیچ گپ نیست. در اون صورت چون شما یخچال ندارین در 24 ساعت نگهداری نمیشه. وقتی که شما توضیح کردین خیر دوستا تا 24 ساعت اول نخورن، خیر کدام مشکلی نداره، کوشش کنن. خداوند مهربان است و خداوند قربانی شما را قبول کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم عرفان احمدی در صفحه فیسبوک پیام ماندن که این ویروس از قبل در حیوانات وجود داره یا از این طریق کنه انتقال پیدا میکنه.
خب تشکر دوست عزیزم. معمولا این ویروس به اصطلاح در حیوانات موجود میباشه که بعدن خود امی کنه با مکیدن خون حیوان مصاب منتن میشه. بیشتر هم من عرض کردم که یک بار اگر خون حیوان مصاب اینا میمکنی کنه ها برای از اینا کافیست که تا آخر عمر منتن باقی میمونن.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم حضرت چال فد باز هم در صفحه فیسبوک پیام مانده و پرسیدن که آیا از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه، راه انتقالش چی است؟
بله طریقی سیم که ما یکی از طریقی کنه گفتیم، یکی هم از طریقی تماس و مستقیم با گوشت و خون و انساج حیوانات. طریقی سیم از طریق تماس و مستقیم با مریض است که چی مریض باشه چی پایواز مریض باشه، اگر تدابیری که به اصطلاح گفتیم اگر به صورت عمو لباس یا محافظت شخصی که دستکش است یا ماسک است همراه مریض اینا تماس مستقیم داشته باشه شانس مصاب شدن زیادتر است. اما واقعیتی که ما داریم در افغانستان زیادتر از تماس با حیوانات یا تماس با کنه بوده و چند واقعه محدودی که در نزد کارمندای سی است که از تماس مستقیم، اما اینا کوشش کنن اگر کدام واقعه مشکوک 5 4 الی 5 روز بعد از تماس با حیوانات به اصطلاح واقع میشه، اینا در خانه ای را مراقبت نکنن، حتما در پیش مراکز صحی برای دکتر صاحب بگن که اینا تماس با حیوان داشتن و اینی اراز علائم اگر می داشته باشن با دکتر صاحب در جریان باشن، اینا با تجدید شون.
تشکر دکتر صاحب. فقط یک بسیار مختصر اگر در این مورد زی بگوین که اگر یک خانم حامله به مشکل دچار شود، آیا بالای طفل از اون تاثیرگذار می باشه؟
خب سوال بسیار به جایی گفتین. در قسمت مصاب شدن خانم معامله، در صورتی که خانم معامله مصاب میشه، اینا اونمو تدابیر تداویی که برای دیگه افراد ما در نظر داریم باید تجدید شون و تداوی ازی، چون امو دوای ضد ویروسی که موجود است دیگه تداوی ها به اصطلاح صورت میگیره، مثلا کم خون شده باشن خون تطبیق میشه، مایات و الکترولیت های از اینا تعویض میشن، در صورتی که ضرورت هم است، نیاز به دوای ضد ویروسی نیاز است که ما بسنجیم اگر جان یا حیات مادر در خطر باشه، ما مجبوراً برای این مریضا آنتی ویروس یا دوای ضد ویروسی میتیم. در اون صورت همین دوای ضد ویروسی ممکن سر اطفال طفلشون تاثیر کنه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی. از دکتر صاحب حفیظ رسولی، مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت، آمک دی برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما فرشتن دانیز با شما خداحافظی میکنم. رادیو آزادی.